بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اطلاق و تعمیم چهار ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله کانت الازاله عن نفسه او غيره ولو كان مهلا. در این سفرز سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی می فرمایند جدا کردن مو از بدن محرم حرام است. فرض اول که خود محرم از بدن خودش مو جدا بکند بالحلق او النطف او الجزء او السق تقدم الكلام. فرض دوم که محرم از بدن محل مو بکند جدا بکند، این ذات قولین است. فعن الاکثر و منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی می فرمایند حرام است. او کیان شیخ و یظهر من النراقی رضوان الله تعالی علیهما میگویند کندن محرم مو از بدن محل جایز است، کراهت دارد. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد یازده صفحه 397 و فی حلق رأس المحل قولان الاصل یجوزه و صحیحة معاوية ابن وهب تمنعه. ضبط معاویت ابن وهب اشتباه است، برای اینکه در کل مصادر حتی وسائل یا معاویه هست یا معاویت ابن عمار است. این که مرحوم نراقی می‌فرماید معاویت ابن وهب اشتباه است، ولیکن بالجملت الخبریه والاجود الکراهت، صریحا فتوای به جواز میدهد. اکثرا که میگویند حرام است، دلیل بر حرمت حدیث یک از باب 63 از تروک است، ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یأخذ المحرم من شعر الحلال، الروایت صحیحة بکلا طرقها و دلالت واضحة به این که کندن محرم مو از بدن محل حرام است. طبعا مراد از اخص کما ذکرنا، حلق باشد، نطف باشد، سق باشد، جزر باشد و غیر ذالک از اسباب خمسه متقدمه. مرحوم نراقی که می فرمایند حرام نیست، می فرمایند این روایت که دلالت علی المدعا ندارد، برای اینکه جمله خبریه است، جمله خبریه مفاد جمله انشائی را ندارد. اگر این ترتیبی شد کما اشار الیه به قولی ولیکن بالجملت الخبریه، اشاره به ضعف استدلال به این روایت است. می فهمد این جمله خبریه است، دلاله بر حرمت ندارد، حمله بر کراهت می شود. اگر این دلیل ناقص شد، قهره ما شک می کنیم کندن محرم مو از بدن کسی که محرم نیست حرام است، جایز است، غایت الامر کراهت دارد، اما برای اینکه مشهور گفتن و اما به خاطر اینکه جملات خبریه حرمت را نمی رساند ولیکن کراهت بلا مانع است. از ما ذکرنا روشن شد به این که کم و افاده سیدون الاسناد حرام است، لما ذکرنا مرارن که لا فرق بین جملات انشائیه و جملات خبریه ای که در مقام بیان حکمی از احکام است، میخواد حکم وجوبی باشد، میخواد حکم تحریمی باشد. فعلیه ما حکی یعنی شیخ و یظهر من النراقی رضوان الله تعالی علیهما ناتمام است. فرض سوم این است که محرم از بدن محرم دیگر مو کنده است، موی ریش رفیقش را گرفته کنده، موی سر رفیقش را که محرم بوده گرفته کنده. آیا این کندن حرامون اولا؟ میگوین این هم حرام است. ادله‌ای برای این حرمت ذکر شده است که اهم اون ادله اجماع است، کما حکاه غیر واحد منهم صاحب المدارک منهم مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در جلد 11 صفحه 397: ولا یجوز للمحرم حلق رأس المحرم اجماعا. سر محل اختلافی است، اما تراشیدن سر محرم از محرم، این میفرمان دیگه جای بحث نیست، اتفاقی است. کما یدل علی ذلک اولویت قطعیه، اگر محرم از بدن محل حق ندارد موی بکند، از بدن محرم به طریق اون حق ندارد. احتمال اینکه محل خصوصیتی داشته باشد مقتوع العدم است که بگیم از بدن محرم محل لعجل اون خصوصیت حرام شده است، که اون خصوصیت در محرم نیست، این مقتول آدم، هیچ خصوصیتی در محل نیستش. فعلیه به مقتضای اجماع و اولویت قطعیه هر سه فرض حرام است. از بدن خود محرم باشد حرام است، از بدن محرم دیگری باشد حرام است، از بدن محلی باشد حرام است. فعلیه ما سیدنا الاسداد من التعمیم به نسبت الى این موارد تمام است. بقیه الکلام در دو مطلب که تقدم الکلام در کفاره دو، مطلب اول این بود که حدیث 5 از باب 4 در رد حدائق ما با تردید رد شدیم. اون تردید منشأش این بود که آیا روایت مزمرتون او مقطوعتون؟ در این رابطه بعضی از دوستان عین این روایت در مباحث گذشته، حالا 1 سال قبل بوده، 6 سال قبل بوده، ما گفتیم مزمرتو، جهت کما ذکرنا این است که معاویه ابن عمار اجل و شنن است که مثلا از وهب ابن وهب نقل کند یا از عبدالله ابن سنان نقل بکند. فعلیه نظر ما این است که این روایت مزمرتون هست. مطلب دوم، تقدم الکلام در حدیث 5 از باب 8 روایت عبدالله ابن حسن. در این روایت ما مناقشه مرحوم آقای خویی را نقل کردیم که می‌فرمایند ضعف دلالی دارد، بلکه ضعف سندی هم دارد. در این رابطه بعضی از دوستان فرمودند به این که شما در مباحث گذشته ضعف دلالی را قبول نکرده. از این جهت قبول نکرده، گرچه در نسخ وسائل جواهر نسخه بدل دارد، در بعض از نسخ خرشته دارد، در بعض از نسخ جرحته دارد، ولیکن ما در سابق ادعا کرده ایم که در مصدر همه جرحته دارد، خرشته ندارد. این مطلبی هم نقل کردن باید درست باشد، این اشکال وارد نیست. برای اطمینان بیشتر، شما ها که جوانین این مکتب از پله ها زود میرید پایین، 5 نسخه 6 نسخه قربال اسناد ملاحظه کنید ببینید کل نسخ جرحته هست یا نه. اگر در مصدر جرحته هست که حالا وسائل اشتباه کرده، شما چرا باید اشتباه کنید؟ این فقط راه حلش این است که به نسخ متعدده قرب الاسناد مراجعه بشود. در غیر قرب الاسناد هم نیامده، در تهذیب استبصار کافی فقی اونجاها این روایت نیامده. لذا اگر رفقا زحمت بکشن این جهتم تحقیق بیشتر بکنن، از اون حرفی که ما در رابطه با کفاره ادهان گفتیم متزلزلن باید برگردیم. نه، ادهان کفاره دارد الا مخرج. در مقام بیان احکام کفاره نیست، خب اگر خرشته نبود، اونایی که میگن خرشته، خرشته میگن مناسب با مکان کفاره. این یک وجه استثنا نیست که مرحوم آقای خویی فرموده. خب این اجتهاد در مقابل نصه. اگر روایت جرحته دارد دیگه ما بگوییم نه این باید خرشته باشه، همین اجتهاد در مقابل نصه. باید دید روایت چیه. حالا عرض میکنه فلیه اون چی که در بحث کفاره ادهان بیان کردیم ناتمام است. یعنی البته مشروط به همین که 4-5 نسخه اقلا دیده بشود. اگر نسخه قرب الاسناد متحد است، همه خرشته دارد دیگه، حالا هر کسی جرحته دارد، حالا مناسب با خرشته است دیگه، اینا همون استثنایی است که دو فلس ارزش ندارد در مقابل نس، یا بفرمایید اجتهاد در مقابل نس بی ارزش است. ها مرحوم مجلسی هم مثل صاحب هور، مثل صاحب وسائل. خب برو نگاه کن، مولا نصیرالدین گفتن چه وسط دنیا کجای؟ گفت همینجا. گفت از کجا میگی؟ گفت برین متر کنی. شما اگه شک داری باید از این پلا بری پایین ملاحظه کنید، ببینید 4-5 نسخه رو ملاحظه کنید. پس اونچه که ما نقل کردیم منافات با حرفی است که در سابق ها این ادعا را ما کردیم، به این که در قرب الاسناد نسخ بدل ندارد، همش جرحته است. فد دلالتو واضحتو، کما این که این روایت را حدیث 5 از ما به 8 ما در سابق ادعا کردیم. ضعف سندش هم مهم نیست، برای اینکه مشهور عمل کردند عکس اون چه را که آقا فرمود. اگر مشهور عمل کردند، ضعف سند این روایت هم قابل جبران است. فعلیه دلیل بر کفاره الا ما خرج صحیحه معاویه ابن عمار حدیث 5 از باب 4 و روایت عبدالله ابن الحسن حدیث 5 از باب 8 است. فعلیه این رفقایی که این تذکر رو دادن، من از دو سه جهت خوشحال شدم. یکی این که یک نفرم در مجلس باشه مطالب رو ضبط بکنه کفایت میکنه، علاوه بر این که جهل ما هم تردید ما اون مسئله خیلی تردید داشته برطرف شد. امام علیه السلام در صحیفه مبارک فرمود و توجنی بالکفایه تقدم الکلام، جمله دوم فرمودن و سمنی حسن الولایه، این هم تقدم الکلام. جمله سوم اینگونه فرموده است: وهبلی صدق الهدایه. این هدایت چند احتمال دارد. یکی از احتمالاتش این است که هدایت للغیر باشد، در مقام تبلیغ با دین و راه نمایی به حق من صدق بلا هدایت داشته باشم. اگر این معنا باشد، حد اقلش این است که مبلغ اطمینان به اون چرا میگوید داشته باشد، یقین به اون چرا که در مقام تبلیغ است داشته باشد. هوا منصور را سخن نگوید، حساب شده مردم را دعوت به مفاهیم دینی کرده باشد، کما این که اگر هدایت به معنای پذیرش هدایت باشد، کما هو احد الاحتمالات، هم شرایطی دارد. اگر ما میخواییم دعا کنیم خدایا ما را هدایت کن، خب هدایت شرط اولیش نیست که ما معاند نباشیم، معاند به جایی نمیرسد. اگر میخواییم ما به هدایت صادقانه برسیم، حالا هدایت به معنای وصول باشد یا به معنای ایصال الی المطلوب باشد، او را در حاشیه مولا عبدالله خونده، شرط اولش این است که ما در مطالعه، در شنیدن با عناد وارد بحث نشیم، دنبال حق باشیم. اگر این جمله شریفه به معنای هدایتگری باشد، اگر انسان موفق شد به این که این مقام را حیازت کند، مقام تبلیغ به دین، مقام هدایتگری مردم، که قطعاً بهترین مقام است، مقام انبیا و اولیا است. آیات را ملاحظه کنید، اگر ما میخواییم این رو داشته باشیم، شرط اولش این است که اون چه میگوییم اطمینان داشته باشیم، یقین داشته باشیم. شرط دومش این است که فعل ما ناقض قول ما نباشد. اگر میگوییم مال اندوزی نکنید، خودمون دیگه نریم به سراغش، اگر رفتیم خراب میشه کن. اگر میگوین غیبت حرام است، شرط اساسیش این است که ما خودمون غیبت نکنیم. و لذا اگر انسان موفق به چنین هدایتی شد، توفیق این مقام را پیدا کرد که در مقام هدایت خلق الله باشد، اگر این توفیق را پیدا کرد، روایاتی است مرحوم مجلسی در جلد دو از صفحه 18 و ما بعد حدیث 33 حدیث 56 حدیث 57 حدیث 58 حدیث 60 و حدیث 61. کل این احادیث یک قدر مشترکی دارد و اون این است که از ائمه علیهم السلام سوال شده است مراد خداوند متعال از این جمله که می‌فرماید من احیا نفسن چیست. ائمه علیهم السلام می‌فرماید مراد این است که انسان شخص گمراهی را به راه بیاورد. اگر شخص گمراهی را انسان دعوت به حق کرد اثر کرد، اگر اثر کرد که انما احیا الناس جمیعا است. و بالعکس از اون جمله دیگر سوال کردن من قتل نفسن او مراد چیست؟ امام علیه السلام فرمود این است که یک شخصی که دنبال حق است از راه خارجش کنید، گمراهش کنید، یک کسی را گمراه کنید. گمراه کردن کسی که دنبال حق است، دنبال هدایت صادقانه هست، این گمراه کردن که ان قتل الناس جمیعا است. این روایات را ملاحظه کنید، در بعضی از این روایات امام علیه السلام تفسیر می‌فرماید آیه را به همین حوادث موت و حیات، غریقی را بگیرید از دریا بیرون بیاورید، کسی را غرق بکنید. راوی عرض می‌کنه که ما از اجداد شما، پدران شما، ما شنیدیم که این مراد خارج کردن شخص از گمراهی به طرف حق است. ملاحظه کنید چقدر دقت کرده امام علیه السلام. امام می‌فرماید و ذالک تأویل الاعظم، میگه اون خیلی بالاتر از این چیزه. و ذالک مثلا تفسیر الاعظم، تأویل الاعظم، این که مراد هدایت باشه، میگه بالاتر از این است که غریقی را از دریا نجات بدهید، برای اینکه این اعظم است، اون عظیم است. فرق بین این تفسیر و اون تفسیر، اعظم و عظیم است. خدا انشاءالله به همه ماها توفیق بدهد که دعا بکنیم که خداوند متعال هدایت صادقانه را به همه ماها مرحمت بفرماید. دو کلمه عرض می کنم. کلمه اولا این است که شهادت صدیقه مظلومه زهرای اطهر علیه السلام به روایت 75 در خانه ما روزه هست، از فردا شروع می شود و مباحثه هم تعطیل است به خاطر شهادت صدیقه مظلومه. یک کلمه، کلمه دوم این است که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت 93 که سوم جمادی و ثانیه هست، اون شهادت چند سالی است که رسمی شده، تعطیل است، لذا باید اون شهادت به نحو احسن انجام بگیرد، خصوصا شاید 2 ماه قبل در روزنامه ای نوشته بود از قول یک نفر که بدتر از وهابی است، نوشته بود که شما در مثلا منبرهاتون، در روزنامه هاتون، در کتاباتون می نویسید که صدیقه شهیده، فاطمه شهیده، ما از این کلمه ناراحت می شویم. عناد را ببینید، اگر اونها از این کلمه ناراحت می شوند، بدانین راه حل مشکل این است که این شهادت به نحو احسن انجام بگیرد، هم فریاد مظلومانه داشته باشد و هم با شور انجام بگیرد. اگر ناراحت میشن بذاریم بیشتر ناراحت بشن. علامت آی ابن زهرا که از این مزخرفات نوشته بشود. لذا اون چی که بر ما هست، خصوصا در امسال شهادت 93 مقارن با تعطیلی عید است، بلکه قریب به 13 است. طبعا مردم این جهات را ممکن است توجه نداشته باشند، حالا از 13شون دست بردارن بیان مجالس روزه. لذا شماها که بحمدالله این جهات را توجه دارید، حد اقلش این است که در اون ایام مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها را هر نقطه‌ای که از مملکت هست یا برپا کنید، یا اگر برپا هست حاضر بشوید. هم تعطیلی رسمی است، اگر مجالس خدا نخواست خالی باشد، مناسب نیست. بر همه ما هست که هر جا که هستیم فاطمیه 93 را امسال به نحو احسن انجام بدهیم. این مباحث انشاءالله تعالی بعد از فاطمیه 93 شروع می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.